بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشوم، سوالاتی درباره این کنگره تکفیری ها میکنن، یه جوابی خدمت همه شما عرض کنم که به دیگران هم منتقل کنید. میدانید یکی از بلاهای بزرگی که اکنون اسلام و مسلمین با آن روبرو هستند همین برنامه تکفیری هاست. بخشی از کشور عراق رو هنوز در اشغال دارن که امیدواریم به زودی شرشون قطع بشه، بخشی از کشور سوریه و اخیراً خبر دادن سر از لیبی هم در آوردن، یکی از شهرهای لیبی رو هم کاملاً در اختیار گرفتن. چون حکومت لیبی هم متزلزله، ممکنه در اونجا پیشرفت کنند و حتی نقشه برای خود عربستان سعودی کشیدن که از نارضایی مردم استفاده کنند. و باز در اخبار آمده بود که در جده و ریاض و حتی مکه و مدینه یه عده از جوانان طرفدار همین داعش و امثال اینها شدند. بعد دیگه این نتیجهش، حالا دنیای اسلام با این روبرو شده. آیا وظیفه علمای اسلام سکوته یا باید بنشینند و راه چاره فکر کنند؟ درسته از طرق نظامی و سیاسی باید وارد بشن، ولی به تنهایی کافی نیست. اینا ریشه های فکری داره، عقیدتی داره که این جوان از اون سر دنیا میفرسته به اینها پیوند بخوره و دست بیعت به اینها بده. اون ریشه های فکری و عقیدتی باید قطع بشه تا اینکه عملیات نظامی هم به سامان برسه. قطع این ریشه های فکری و عقیدتی که سبب این حرکت تکفیری شده به وسیله چه گزانی ممکنه؟ به وسیله علمای اسلام. ولذا ما فکر کردیم از علمای برجسته و مفتیان برجسته از علمای اسلام از 80 و چند مملکت دعوت کنیم و بیان قوم در این برنامه شرکت کنن. الان گروه گروه از اینها دارن وارد ایران میشوند که فردا که روز اوله در برنامه شرکت کنند و دور هم بنشینند و یه فکر کنند که چه رقم ریشه های این اعتقاد تکفیری ها رو میشود خوش کرد و سوزاند، و بلکه بشود یک مرکز دائمی برای این گونه مسائل از طرف علمای اسلام. کار به سیاست مداران نداریم، از طرف علمای اسلام تشکیل بشه و روی این مسائل مشکل جهان اسلام اندیشه کنن. و این چاره ای نداره جز این گردمایی ها. و تا به حال سابقه نداشته که از سوی مراجع دعوتی بشه، کنگره‌ای بشه و چنین استقبالی بشه. مرتب دارن تلفن میکنن که برای ما هم کارت بفرستید. البته من دلم میخواست همه شما هم شرکت داشتید، ولی میدانید هدف اصلی ما این است که علمای کشورهای دیگر در این مسئله توجیه بشن. البته جمعی از علما و اساتیدم از کشور خودمون هستن، اینها که توجیهن، بیشتر باید اونها توجیه بشون، بلکه انشاءالله الرحمن یه فکر بشه. و من در اون سخنرانی اولی که افتتاحیه فردا صبح عرض خواهم کرد تأکید میکنم که مسئله ما مسئله سیاسی نیست اولا، ثانیا فقط راجع به تکفیری ها صحبت میکنیم، راجع به اختلافات مذهبی صحبت نمیکنیم، ثالثا اهانت کردن به مقدسات هیچ جمعیتی رو روا نمیداریم، رابعا فقط بیان درد نمی کنیم، بیان درمان باید بکنیم، از چه راه می شود جلو افکار تکفیری رو گرفت. می دونید ریشه هاش از زمان خوارج شروع شده، خوارج اولین تکفیری ها بودن، بعد دیگه ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد تا نوبت رسید به ابن تیمیه، این آتش سوزان و یه مقدار بنزین روش ریخت، توجیهاتی به گمان خودش توجیه علمی کرد، رسید به زمان محمد ابن عبدالوهاب این آتش رو برافروخته کرد. به هر حال مشکلی است برای جهان اسلام. خوشبختانه عده‌ای از اونها بیدار شدن، یعنی عده‌ای از وهابیین. ملاحظه کردید که دو تا فتوا مفتی اعظم عربستان داد، یه فتوا این که تکفیری ها از اسلام نیستن و وارد جهنم می شوند با صراحت، و یه فتوا هم اونجا که حمله کردن به شیعیان احسا، حمله به شیعیان احسا رو محکوم کرد و گفت این حمله کنندگان رو باید بگیرند و مجازات کنند. این یه عدودی در میان گروهی پیدا میشه، چون دامن خودشون رو هم داره میگیره. علی کل حال از شرایط باید استفاده کنیم و جهان اسلام روشن بشن و علمای اسلام از همه مذاهب دست به دست هم بدن. اینا سه خطر دارن، یه خطر برای مسلمین اراقه دماء و غارت اموال و غارت نساء، یک خطری هم به خود اسلام دارن، اسلام رو در دنیا دین خشونت و آدم کشی و غارت معرفی میکنن، ما باید بگیم اینا نیستن از ما. سوم برای کل بشریت هم مزاحمن، خواهید دید که به مذاهب دیگر هم پنجه انداختن به میاندازن، مسیحی‌ها رو هم گرفتن کشتن، زنان اونها رو برداشتند و فروختند. خطری است للمسلمین وللاسلام وللبشریه مطلقا. به هر حال با اینکه کسی که از نزدیک ببینه یه همچین کنگره میدون چقدر درد سر داری، چقدر الان یه 2000 نفر شاید دارن فعالیت میکنن که به صورت خوبی برگزار بشه، استقبال کردن از اینا، بدرقه کردن از اینا، پذیرا کردن از اینا، کیا سخنرانی کنن، کیا سخنرانی نکنن، کیا در کمیسیون ها شرکت کنن، مقالات در حدود 600-700 تا مقاله شاید برای ما فرستادن، کدام مقاله چاپ بشه، کدام مقاله چاپ نشه، قوقای زحماتش، واقعا زحمات عجیبی داره. امیدوارم با همه این زحمات انشاءالله یه نتیجهی برای جهان اسلام بگیریم، به خصوص این که شیعه پیش قدم شد در این کار. مصری ها با خبر شدن، الازهر تصمیم گرفته که اونا هم یه کنگره تشکیل بدن 10 روز بعد از ما، با عجله دست پاچه شدن و میخوان کنگره تشکیل بشن، ابتکار عمل از دست اونها در رفته، عقب نمانه. بسیار خوب، ما دارم بخواه همه بیان دنبال این ابتکار بگیرن، ولی از نظر ما خوبه که شیعه ها پیشگام شدن، حوزه علمی قوم مرجعیت پیشگام شد. من سفارش کردم توی این تابلوهای بنرهای بزرگ که میزن مطلقا اسم شخص ننویسن، فقط جنبه کلی داشته باشه، مربوط به حوزه است، مربوط به شیعه است. و به همین دلیل خبر خوشحالی هم بهتون میدم، فردا و پس فردا درس‌ها مجبوریم تعطیل باشد و من کنار این آقایون باشم. لابد ملاقات‌های خصوصی ما میخوان، نمیدونم، بلکه بتونیم پایه های اینو محکم بکنیم، یک مرکز دائمی برای این کار تشکیل بشه. بالاخره انشاءالله بقیه بحثامون روز سه‌شنبه خواهیم داشت. ببینه از همه جا از چیز مستقیمن، از چند تا کانال تلویزیونی مستقیمن پخش میشه. بله، خود رهبر بزرگوار انقلاب خیلی علاقه به این برنامه دارن، سفارش کردن به تمام نهادها همکاری بکنن و اگر سفارش ایشون به همکاری نبود کار مشکل میشد. چقدر اینا اتیان چی فرمودید؟ من نفهمیدم. و انشاءالله از اینجا علم الی سایر البلدان خواهد رفت. امیدوارم انشاءالله ما تو این مسیر قرار گرفته باشیم. به افتخار میکنیم و دعا کنید واقعا که بدون حاشیه و بدون مشکل، ممکنه خدایی نکرده از گوشه و کنار بخوان نغمه های خلافی چیزی اینها، دعا کنید به خیر و خوبی تمام بشه. من تا اینجا عنایات الهی رو در این کار دیدم و روز اولم با استخاره شروع کردیم، استخاره خوب. الان هم اعتماد به لطف الهی داریم که انشاءالله با آبرومندی انشاءالله برگزار بشه. سعودی نیستن، ما کاری به اونا نداریم. ما جهان اسلام، ما داریم جهان اسلام رو بسیج میکنیم. دو نفر سه نفر رو کاری نداریم، اونا مجبورن ملحق بشن. الان مملکتشون در خطره، مجبورن اونا ملحق بشن. ما ذکر صلوات میریم به استقبال بحث فقهمون. ما بحثمون در مسئله 28 امام رحمت الله علیه، در این مسئله 5 تا فرد داشتن که اون روز خوندم. میریم سراغ فرع اول. عبارت امام رحمت الله علیه اینه: یکفی فلم تقصیر قص و شیئن من الشعر او الزفر، من الشعر ببخشی، من الشعر او الزفر، کافیست در تقصیر مقداری از شعر مو یا مقداری از ناخون گرفته بشود. البته این بحث ایشون، این مطلب که بله مقداری و اندازه مسما کافیه، اینو قبلا بحثش داشتیم که به مقدار مسما کافیه، نه انموله لازمه، نه قبضه لازمه، نه کمتر نه بیشتر. صدق مسمای تقصیر و کوتاه کردن باشه کافیه، این کافیه. و اما ایشون زفر رو هم در اینجا اضافه کردن. تا به حال بحثی از زفر نداشتیم، همش بحث شعر بوده، تو کوتاه کردن مو، حلق رأس. ایشون اینجا زفر رو آوردن و این یه مسئله مهمی است که در میان معاصرین کوتاه کردن ناخن رو هم به جای کوتاه کردن مو عده‌ای پذیرفتن. در حالی که وقتی نگاه به کلمات فقهای دیگر و پیشینیان میکنیم، نسبت به کوتاه کردن ناخن و قناعت به آن کمتر میبینیم. کسی فتوا بده هست اما کم. ببینید، ما همونطور که نظرتون هست، خوب دقت کنید، تا به حال بحث های تخییر داشتیم. آیا تخییر است بین حلق رأس و کوتاه کردن مو یا تخییر نیست؟ آیا سه طایفه مستثنا هستند یا نیست؟ تمام بحث هایی که ما تا کنون داشتیم راجع تخییر بین دو چیز بود، نه سه چیز، بین حلق رأس و کوتاه کردن مو. اما بین حلق رأس و کوتاه کردن مو، گرفتن ناخن تا به حال هر چه بحث کرد و روایاتی هم که تا به حال خوندیم همش همینا بود که آیا هر دو لازم مخیره یا نه معینه، تعیین قائلیم، تخییر قائلیم، استثناء ستای. روایت ما هم بر همین محور دور میزد. میرسیم، اجازه بدید ببینیم حالا ناخون چی میشه. و اما آیه شریفه، آیه شریف هم کاری با ناخون نداره. لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله محلقین رؤوسکم و مقصرین، یعنی مقصرین رؤوسکم، متعلق اون به خاطر عط افتاده، محلقین رؤوسکم و مقصرین، یعنی مقصرین، عرضم رو دقت کنید، رؤوسکم. بنابراین آیه هم صحبت از اینها داشت. اضافه بر اینها روایات متعددی داریم که اگر کسی سرشو به کلی قبلن تراشیده چیکار بکنه؟ امرار الموسا، موسا یعنی تیغ، علی رأسه، یعنی تیغ رو سرش بکشه تراشیده. خب اگر تخییر بین سه تا هست بگید ناخون بگیره دیگه، برای چه تیغ رو سرش بکشه؟ برای چی؟ خب باید بگن دیگه این سرشو حل کرده، اشتباه کرده یا تعمد کرده، حالا گرفتار شده، میخواد تقصیر کنه. امرار الموسا علی رأسه، روایت متعدد داریم که تیغ رو سرش بکشه. شاید فایده نداره. آیه شریفه مقدری داره به واسطه اون که قبلا هست دیگه، هست شده. مقصرین رؤوسکم، معلقین رؤوسکم، آ مقصرین، مقصرین رؤوسکم. و اصلا صحبت ناخون نیست تو آیه. روایات هم دیدین میگه تیغ و بر سرش بکش. خب برای چی تیغ؟ ناخونشو بگیره. چرا صحبت ناخون گرفتن نیست؟ اصلا ناخون نداره آیه. روایاتی که دوال خوندیم ناخون نداره. فقط چهار تا روایت، اجازه بدیم، چهار تا روایت ما پیدا کردیم که این چهار تا روایت شعر رو داره، زف رو هم داره، اما خواهیم دید همش از مستحبات، همش مستحبات، کاری به واجبات تقصیر نداره. حالا یکیش تو جلد دهم، سه چهار تاشم تو جلد پنج تا روایتی، البته روایت صحیح هم در بینش هست، نمیتوانیم این کار کنیم. بله، چهار تا روایت اینجا داریم. ابن سیم است. یکی از روایات در جلد دهم باب هشت از ابواب حلق و تقصیر، حدیث یک، روایت سعید الاعرج، ظاهرا روایت هم معتبره. حدیث یک باب هشت از ابواب حلق و تقصیر از جلد دهم وسائل. انه سأل سعید اعرج، انه سأل ابا عبدالله عن النساء، نساء چه کار بکنن راجع به شب عید، شب بعد مزدلفه که بعدش عیده. فقال ان لم یکن علیهن ذبحون، اگر قربانی بر اونها واجب نباشه، حج افراد بوده باشه، حج تمتع نبوده باشه، فل یأخذن من شعورهن، مقداری از موهاشون، و یقصرن من اظفارهن، و کمی کوتاه بکنن از ناخونهاشون، و اینا از احرام در میان. صحبت به این است که اول این درباره نسائه، ثانیا دوتا رو به هم میگه، هر دو رو میگه، کسی قائل نیست این که هر دو رو باید انجام داد. ولذا به قرینه روایات متعددی که من بعدا خدمتتون میخوانم، این جز مستحبات بوده. در روایاتی داریم ناخونشون رو بگیرن، چرک هایی که در بدنشون هست از بین ببرن، تفس یکیش ناخونه، یکی وسخ بر اندامه. این گرفتن ناخون نه این است که یکی از افراد تخییر تقصیر باشه، بلکه این یکی از مستحبات نظافت در روز عید بعد از تمام شدن اعمال. و اجازه بدید سه تا روایت دیگه، اجازه بدید من این سه روایت بخونم. من جلد نهم نیاوردم، کسی نداره جلد نهم اینجا املاش؟ شما میتونید جلد نهم بگیرید؟ اجازه بدید. بله، در جلد نهم ابواب تقصیر باب یک، حدیث چهار، حدیث معاویه ابن عمار، حدیث چهار باب یک از ابواب تقصیر در جلد نهم، حدیث معاویه ابن عمار بخونید. اذا فرغت من سعیک و انت متمتع فقصر من شعرک من جوانبه، این من جوانبه در نظر بگیری، و لحیتک، لحیرم باز در نظر بگیری، و خذ من شاربک و قلب من اظفارک. بله، این تا اینجاش معلومه. خب این حدیث یکه، ببخشید، حدیث چاره باب یکه از ابواب تقصیر عمره مفرده در جلد نهم. میگه وقتی که تمام کردی، شما از اطراف موهات کم بکن، از لحیت بگیر، از شاربت بگیر، ناخونهات رو بگیر. این داره مستحبات رو بیان میکنه، نه افراد تخییر تقصیر رو بیان میکنه. و واضح است که این در این مقام نیست که بخواد بگه مخیری بین سه چیز. همه اینها رو هم با هم میگه، همش با هم. اینا پیداست که داره مستحبات رو بیان میکنه. بعد میرید باب دو، باز حدیث معاویه ابن عمار، حدیث یک باب دو، یک باب دو، سألت عن متمتع غرز چید از فاره و اخذ من شعره به مشقس. مشقس یعنی یه چیز مثل کال، اصلا شقس به معنی قطع است. مشقس آلت بریدنه. کارد و امثال این هاست، نه قیچی جداست. خب قال لا بس لیس کل عهد یجد الجلم. جلم به معنی قیچیه. سؤالش از اینه آیا آلت برای کوتاه کردن مو، گرفتن ناخون، آلت میتوانه یه چیزی مثل کارد باشه؟ با کارد بگیرن، کارد تیز میگیرن بعضی ناخونشونو یا موشون کوتاه کنن، میشه با کارد؟ فرمود آلت دخالتی نداره، همه که قیچی گیرشون نمیاد که بخوان با قیچی قطع کنن. بنابراین این در مقام این است، آلت خاصی لازم یا نه. اما تقصیر به ما زایحصل مخیرون بین الاسنین او بین الثلاثه و چیدن ناخن هم جزء افراد تخییره، اصلا در مقام بیان این معنا نیست و ربطی، فقط بیان آلت کوتاه کردنی. حالا در مستحبات در واجبات، در مستحبات در واجبات. و اما حدیث بعد که چهارمین حدیث ماست، باب سه، برید حدیث چهار، روایت حلبی، همون داستان اون زن دیگه. این داستانی کتاب حال خوندیم که زنی هنوز از احرام در نیامده بود، همسرش پیشنهاد آمیزش بهش کرد، قبول نکرد. او به عنف خواست بله با او آمیزش کنه. زن وقتی خودش رو در این حال دید، یه مقدار با دندانش از موهاش کند، یه مقدار با دندانش از ناخنش کند. عمل این زن، امام علیه السلام فرمود این از شوهرش داناتر بود، عالمتر بود، افقه بود، برای اینکه توانست در آخرین مرحله چیزی از ناخن و چیزی از موهاشو به دندانش بکنه. آیا این جز تقصیر بوده؟ هر دو، هر دو واجب بوده. اصلا عمل این زن رو حضرت فرمود آگاهانه عمل کرد، آگاهانه عمل کرد، هر دو رو هم با هم عمل کرد، نه اینکه تخییر بین هما باشه. بله بله، یعنی همه قیچی گیرشون نمیاد. بله، این هم باز واجب آلت دیگه. حالا هر چی بوده، از باب اعتیاد بوده، از باب استحباب بوده، از باب وجوب بوده، اصلا فعل زبون نداره که بگه من باب الاحتیاط این کار کرد، یا من باب الوجوب این کار کرد، یا من باب الاستحباب این کار کرد. اینا رو نداره. آخرش هم داره همه نمیتوانن قیچی گیر بیارن. توجه کردید؟ حالا من یه جنبندی بکنم، بقیه رو بذارم برای روز سه شنبه انشاءالله. در جنبندی به اینجا میرسیم، هم از نظر اقوال، هم از نظر آیه قرآن، هم از نظر روایات تخییر، مسئله کوتاه کردن ناخن به عنوان یکی از افراد تخییر شناخته نشده. این چهار تا روایت هم که اینور اونور ما گشتیم پیدا کردیم، در مقام بیان وظیفه تقصیر و تخییر بین سه چیز یا دو چیز نیست. بنابراین این که بیام فتوای به این صراحت بگیم، بگیم هازا او هازا، میتوانه موهاش کوتاه کنه، میتوانه ناخون کوتاه کنه، این خیلی فتوای بالاخره به عقیده قاصر ما فتوای عجیبی و نادر. بله بفرمایید اعتیاد این از خلده رو با هم، ها یه چیزی اما قناعت به ناخن، ما تو رساله هم نشتیم مناسک، هیچ کس حق نداره قناعت به گرفتن ناخن بکنه، چون دلیلی نداریم به این که ناخن به تنهایی کافی باشه. ما که جز مستحبات میدونیم، اگر کسانی هم اعتیاد کنن بگن هر دوش با هم، هر دو با هم. اما او ایشون با او عد فرمودن تقصیر شیء من الشعر او زفر ایناز، اونم نسائه، اونم فعل عمل، اونم معلوم نیست، دوتاش با هم بوده. حالا ازف الازالک، ما یه سلسلات من براتون میخوام جمع کردم که معلوم میشه گرفتن ناخون جز مستحبات بوده، نه جز واجبا. 5-6 روایت انشاءالله سه‌شنبه میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهره.